ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 25 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 16 اکتبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود می‌فرستم و امیدوارم که شب و روز خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با گزارش‌ها و مطالبی در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 نفر رسیده است.
دید متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت اخیر را نیز بیش از 4,500 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره افزایش میزان سرایت‌های خانوادگی در ایران نیز هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تاکنون بیش از 500,000 مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت می‌گوید حدود 420,000 تن از آنها بهبود یافتند. در واکنش به خبر کشف 19 دستگاه کامیون حامل داروهای قاچاق از ایران به عراق، مشاور وزیر بهداشت میگوید این داروها از داروخانه ها خریداری شده بودند. علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت به خبرگزاری رکنا گفته است داروهایی که در ایران بدون نسخه ارائه می شوند در کشورهای دیگر با قیمت های بالایی خریداری می شوند. به گفته آقای وهاب‌زاده بعید است که این محموله حاوی دارو برای بیماری‌های خاص باشد، چرا که به گفته او داروهای خاص در ایران طبق پروتکل‌های مشخصی ارائه می‌شود. روز گذشته رسانه‌های عراق به نقل از منابع امنیتی در آن کشور از کشف محموله بزرگی از داروهای قاچاق خبر دادند که ارزش آنها $100,000 برآورد شده است. برگزاری مراسم هفتم درگذشت محمد رضا شجریان در شهر تهران که قرار بود در پردیس سینمایی شهرک غرب برگزار شود بدون توضیحی لغو شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران انتظامات از افرادی که برای حضور در این مراسم به این پردیس سینمایی رفته بودند می‌خواهند محل را ترک کنند. پیشتر خبرگزاری برنا به نقل از مالک پردیس سینمایی شهرک غرب اعلام کرده بود که روز پنجشنبه مراسمی برای هفتمین روز درگذشت محمد رضا شجریان در این پردیس برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه اعلام کرد قطر میزبان فینال به تعویق افتاده جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواهد بود. به گفته وینسور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، این فینال برخلاف دوره‌های پیشین جام بازی رفت و برگشت ندارد و از همین رو قطر به عنوان میزبان بی‌طرف برگزیده شده تا شرایطی یکسان برای هر دو تیم مهیا شود. این دیدار که باید میان پرسپولیس و تیمی از شرق آسیا انجام شود، روز 29 آذر برابر با 19 دسامبر برگزار خواهد شد. تیم‌های شرق آسیا متشکل از استرالیا، چین، ژاپن، مالزی، کره جنوبی و تایلند رقابت‌های خود را حدود یک ماه دیگر از سر می‌گیرند تا مشخص شود کدام تیم به مسافه پرسپولیس خواهد رفت. و دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که حدود سه هفته دیگر برگزار می‌شود، روز پنجشنبه به جای شرکت در یک مناظره رو در رو در دو گردهمایی جداگانه شرکت کردند. پس از آنکه آقای ترامپ به کووید 19 مبتلا شد، کمیته مستقل برگزاری مناظره‌های انتخاباتی تصمیم گرفت مناظره دوم دو رقیب را به صورت مجازی برگزار کند، اما آقای ترامپ آن را نپذیرفت و هر یک از نامزدها اعلام کردند به صورت جداگانه در محلی حاضر شده و به سوالات پاسخ می‌دهند. هر دو گردهمایی از تلویزیون به صورت زنده پخش شد.
سپاسگزارم جمشید زند، آخرین خبرها رو از او شنیدیم و ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید در رادیو فردا با مجله بعد از ظهر. اما ببینیم که چه مطالبی برای شما در ادامه در نظر گرفته شده. مرگ 265 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. حالا مجموع جانباختگان به 30,000 نفر نزدیک می شود. در ایران وضعیت از چند هفته پیش فوق بحرانی اعلام شده و محدودیت هایی برای تردد در 5 استانی که گفته می شود وضعیت آنها از سایر استان ها بحرانی تر است در نظر گرفته شده. معاون وزارت بهداشت ایران گفته وضعیت در تهران بسیار نگران کننده است. مراسم هفتمین روز درگذشت محمد رضا شجریان، استاد بزرگ آواز ایران در تهران، تنها دقایقی پیش از برگزاری لغو شد. این اتفاق با وجود عکس مجوزها افتاد و دلیل آن جلوگیری از گسترش بیماری کرونا اعلام شد. و اصابت 10 راکت دیگر در میانه جنگ در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به روستاهای استان آذربایجان شرقی. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید و من هم در مقدمه گفتم 265 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادن و شمار جانباختگان حالا به 30,000 نفر نزدیک می شود. 4,552 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز بر اساس آمارهای رسمی در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شده و مجموع مبتلایان به 522,387 نفر افزایش یافته. اینها تنها بر اساس آمار رسمی است و گفته میشه که آمارهای واقعی حتی تا چند برابر هم هست. همراه هستیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا از او آخرین خبرها رو بشنویم. بکتاش
سپیده، خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گزارش داده که ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا در کل استان تهران هم اجرا نمیشه و تنها در شهر تهران و نه در جاده های خارج شهر به اجرا گذاشته خواهد شد. تیمور حسینی اضافه کرده در شهر تهران اگر راننده تاکسی یا اتوبوس از ماسک استفاده نکنه به گفته او 50,000 تومان جریمه میشه. او اضافه کرده همچنین اگر مسافر در تاکسی و اتوبوس از ماسک استفاده نکنه راننده اتوبوس یا تاکسی 20,000 تومان جریمه خواهد شد. این مقام ناجا نحوه اجرای این ابلاغیه در روزهای اول رو تذکر به رانندگان و مسافران عنوان و اضافه کرده که پس از اطلاع رسانی میتونه به جریمه متخلفان منجر بشه. این مقام ناجا سپیده طرف به اصطلاح طرف حساب پلیس رو رانندگان تاکسی و اتوبوس ها اعلام کرده و گفته که راننده موظفه به مسافر تذکر بده که از ماسک استفاده کنه و اگر مسافر رعایت نکرد راننده حق داره از سوار کردن اون مسافر خودداری کنه. اشاره میکنیم که در تهران به تازگی استفاده از ماسک در خارج از خانه اجباری شده. در صحبت هایی که عضو شورای شهر تهران داشته او بر لزوم اتخاذ سیاست دورکاری حد اکثری در ادارات برای مهار شیوع ویروس کرونا تاکید کرده. سپیده حسن خلیل آبادی به ایسنا گفته اشاره کرده به اعمال محدودیت های سفر در تعطیلات آخر هفته، گفته اعمال این محدودیت ها تا حدودی میتونه از گسترش و شیوع بیماری کرونا در سطح کشور جلوگیری کنه و لازمه تا پایان به اصطلاح موج سوم کرونا این محدودیت ها ادامه داشته باشه. از طرف دیگه یه نماینده مجلس شورای اسلامی هم به ایسنا گفته با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور لازمه ستاد مقابله با کرونا به جای تبدیل کردن این ویروس به موجهای به اصطلاح اول، دوم و سوم پروتکل ها یا آیین‌نامه ها رو سخت گیرانه اجرا کنه، نه اینکه به گفته او یک روز برخی مکان ها بسته بشن و روز دیگه اونها رو باز کنن، چون اضافه کرده که نتیجه وضعیت جاریه که افراد در مجامع عمومی تردد کنن و حتی به عبارت او به سفرهای غیر ضروری برن و همچنین گفته که تجمع ها هم عادی شده، انعکاس صحبت هایی که امروز هم در اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت که آمارهای روزانه رو بازگو می کرد وجود داشت که خواسته بود که از مهمانی های خانوادگی پرهیز بشه. سپیده،
برگردیم به آمارها. الان بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه، شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دیگه داره به 30,000 نفر نزدیک میشه. آمارهایی که در روزهای گذشته و امروز اعلام شد نشون میده که تقریبا روزانه ما چیزی حدود 250 نفر رو در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا داریم از دست میدیم.
درسته سپیده، همونگونه که در جریان بودین در روزهای گذشته گزارش هایی بوده که حاکی بوده که اصلا تخت بیمارستان ها پر شده، راهروهای بیمارستان ها پر، ظرفیت ها تکمیل در مراکز درمانی و حتی صحبت هایی بوده از برپا کردن یا احداث به اصطلاح بیمارستان های صحرایی. اشاره داشتی به نزدیک شدن آمار رسمی مرگ و میر کرونا در کشور به 30,000 تن که اکنون به طور دقیق 29,870 تنه. همین آمارهای رسمی که مورد شک و تردید کارشناسان هم قرار داره وخامت وضعیت کرونا در ایران رو در رتبه 13 در عرصه بین المللی و در قاره آسیا در رتبه دوم، اونم تنها پس از هند قرار داره که میدونیم دومین کشور پر جمعیت زمین هند با نزدیک به 1,400,000,000 تن جمعیت که خود هند اکنون دومین کشور کرونا زده جهان محسوب میشه. اما امروز هم در ایران همانگونه که اشاره داشتی آمارهای رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا و ابتلا کمابیش همانند روزهای گذشته بوده که در نوع خودشون ارقامی بالا و بی سابقه بودن در سطح کشور.
بسیار سپاسگزارم، بکتاش خمسه‌پور بود همکارم که از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد و ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم هفتمین روز درگذشت محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در تهران تنها دقایقی پیش از برگزاری لغو شد. حسام الدین سراج خواننده که یکی از برگزار کنندگان مراسم است در اینستاگرام خود نوشته که این اتفاق در حالی رخ داده که همه مجوزها برای برگزاری مراسم عقص شده بود، اما بدون اطلاع قبلی مراسم لغو شد و دلیل آن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. گفتگویی داشتم با همکارم رضا شکراللهی در همین باره ساعتی پیش که در ادامه با هم بشنویم.
اساسا فراخوان و در واقع یک جور دعوتنامه هم برای برگزاری مراسم اصلا منتشر نشده بود، شاید به این دلیل که جلوی حساسیت‌ها شاید گرفته بشه، ولی با این حال چنین مراسمی که قرار بوده به طور محدود و احتمالاً با رعایت مسائلی هم برگزار بشه این رو هم طاقت نیاوردن و به گفته آقای سراج نیم ساعت 40 دقیقه قبل از این شروع مراسم به رغم این همه تدارکاتی که انجام داده بودند بهشون گفتن که مراسم رو لغو کنید و بهانش رو هم کرونا اعلام کردن، یعنی گفتن به این دلیل، چیزی که آقای سراج روش تاکید میکنه که بهشون گفته شده اینه.
رضا، قبلا همین اتفاق افتاد، یعنی در روزی که مراسم تشییع پیکر محمد رضا شجریان قرار بود برگزار بشه و پیکر ایشون رو به توس می بردن، اونجا خب خبرهایی که منتشر می شد نشون می داد که مسیرهای ورودی آرامستان رو بستند و دور مزار رو هم ظاهراً یه جوری محدود کرده بودن که مردم نتونن بر مزار حاضر بشن. اما از اون ور ما دیدیم که پیکر 7 تن از شهدای مدافع حرم که مربوط می شد به منطقه خان تومان در استان مازندران، یک مراسمی برگزار شد براشون و تصاویری که ما می دیدیم، خب به هر حال قشرهای مختلف مردم رو می دیدیم که حضور دارن. تو این رو چطور ارزیابی می کنی؟
من اساسا فکر میکنم که رفتار حکومت در مقابل این مسائل دو حالت داره، هم یا رفتار امنیتی است یا رفتار تبلیغاتی است. در مورد محمد رضا شجریان اساسا حکومت به دلیل اینکه وضعیت ایشون از مدت ها قبل بحرانی بود، وضعیت سلامتشون و پیش بینی میشد که به زودی باید رخت سفر ببندند، حکومت به شدت آمادگی داشت که با قضیه خاک سپاری، تدفین و برگزاری مراسم ایشون خیلی امنیتی برخورد بکنه، کمان که این کار رو کرد، یعنی جلوی هر گونه تجمع رو ببن گرفت. منتها خب این وسط چیزی به اسم شیوع کرونا هم به کمک حکومت اومد تا حداقل یک مقداری پوشش بده که شاید به خاطر اینه، کمان که توی شبکه‌های اجتماعی در کاربران معروف به ارزشی که طرفدار حکومت هستند روی این قضیه مانور می‌دادند. ولی همونطور که خودت گفتی، در مراسمی که دیروز در 5 شهر استان مازندران برگزار شد، حکومت یک کار تبلیغاتی گسترده انجام داد. حکومت و به طور مشخص سپاه پاسداران و نه تنها مراسم تشییع 5 نفر از کسانی رو که فکر میکنم 4 سال پیش در سوریه کشته شدن که اجسادشون رو پیدا کردن و آوردن، این مراسم رو با فراخوان قبلی با شور و هیجان بسیار زیاد تبلیغات گسترده برگزار کردن و بعد از برگزاری هم خیلی راحت منتشر کردن که ببینید که مردم مثلا استان مازندران چقدر انقلابی هستن و چقدر فلان هستن، و عکس ها و گزارش زیادی ازش منتشر شد که واقعا حیرت انگیز بود. این تجمع و ازدهامی که توی مراسم تشییع اتفاق افتاده، اونم در استان مازندران که به قول خودت الان وضعیت بحرانی است در اونجا، این رفتار حکومت اصلا چیز بی سابقه ای نیست. یا امنیتی رفتار میکنه در مقابل هر چیزی که نشان از مخالفت با سیستم داشته باشه، که شجریان در حوزه فرهنگ و هنر نماد بارز این قضیه بود، و رفتار تبلیغاتی داشته باشه در اون طرف ماجرا برای هر موضوعی که به تقویت سیستم خود حکومت کمک بکنه.
بله، مراسم 7 روز درگذشت محمد رضا شجریان تنها دقایقی پیش از برگزاری لغو شد بدون اینکه اطلاع قبلی داده بشه و دلیل اون هم جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. شما هم اگر نظری در این باره دارید یا اگر در هر باره دیگه خواستین با ما دیدگاهتون رو در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید و دو راه هم برای این کار دارید: 2042-02-2112-2113 که شماره پیامگیری 24 ساعته ما هست، و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به تلگرام ما بپیوندید و از اونجا از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید.
استاد شجریان صدای مردم بود، با مردم بود و هیچگاه خاموش نمی‌شود. یادش گرامی، نامش جاویدان.
سلام به رادیو فردا که همیشه صدای مردم ایران بوده. منم میخواستم مثل هموطنهای دیگم در گذشته محمد رضا شجریان استاد بزرگوارمون رو به همه تسلیت بگم. یه مورد دیگم که در مورد مراسم ایشون میخواستم بگم اینه که متاسفانه در مورد مراسم‌های مذهبی هیچ گونه یگانه ویژه‌ای مشاهده نمی‌کنیم. جاهایی که مردم تجمع می‌کنن، روزه می‌رن، اینا هیچ اشکالی نداره، ولی فقط الان برای مراسم همچین استاد بزرگواری کرونا اهمیت پیدا کرده و سعی می‌کنن که جلوی تجمع مردم رو بگیرن.
استاد شجریان هنرمندی خوش صدا، خوش سیرت، آزاده و جسور بودن که جایگاهشون همیشه در دل مردم بود، همیشه طرف مردم بودن، حرف مردم بودن به جایی که طرف حکومت باشن. یا بی تفاوت باشن. جایگاه رفیع ایشون در دل مردم هیچ وقت پایین نمیاد و همیشگی و جاودانی هستش و باقی خواهد ماند، پایدار خواهد ماند و محبوب خواهند موند.
استاد شجریان صدایی داشتن که دیگه تکرار شدنی نیست. فکر نمی کنم کسی شبیه استاد شجریان بیاد. یادشون گرامی باد. فکر می کنم بسیاری بسیاری از مردم چه در ایران چه در خارج از کشور ناراحت شدن برای از دست دادن استاد، که البته شجریان نمرده است، برای همیشه در قلب ها زنده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد حسین آقاسی درباره ماهیت سند امنیت قضایی در گفتگو با رادیو فردا دیدگاهی داشته که در ادامه میشنویم. اما داستان اینجاست که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز پنج شنبه سند امنیت قضایی رو در 37 ماده به تمامی ارکان دستگاه قضایی کشور ابلاغ کرد. این سند که از سوی قوه قضاییه تحولی در دستگاه قضایی کشور عنوان شده، بر منع شکنجه، عدم دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، منع استفاده از سلول انفرادی، حق انتخاب وکیل و موارد بسیاری تاکید میکنه. دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، رو بشنوید در این باره.
همونطور که در مقدمه این سند مطرح شده، خواسته و در واقع هدف این سند تحول در قوه قضاییه. مفهوم این عمل اینه که قوه قضاییه دچار اشکالات و نارسایی ها و نواقصی هست که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه با یک دستور عمل شاید این مشکلات برطرف بشه و تغییر و تحولی در این دستگاه داشته باشیم. بخش اعظم دستور عمل حدود 80% از مطالبی که در این سند در واقع آمده مفاد قانون آیین دادرسی کیفریه که در مواد گوناگون ذکر شده، از قبیل قبح عقاب بلابیان یا عطب ما سبق نشدن قوانین، منع شکنجه، مواردی مثل احترام و کرامت انسانی، منع آزار و اذیت محکومین، منع استفاده از زندان انفرادی برای کسانی که محکومیت پیدا کردن و مرحله تحقیقاتشون پشت سر گذاشته شده، و یکی چند مورد هم مطالب جدیدی هست و همچنین تأکید این دستور عمل بر این که در مواد 17 و 23 اون باید متهمین بدون اجبار و با اختیار خودشون وکیل انتخاب بکنن و در همه مراحل وکیل حضور داشته باشه. همونطور که من عرض کردم، حدود 80% این موارد در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داره. مثلا بدون حکم قضایی نمیشه کسی رو دستگیر کرد، شکنجه نباید باشه، نباید افراد رو طوری باشون برخورد بشه که احساس حقارت بکنن و از این قبیل، و یا باید وکیل داشته باشن، اما اجرا نمیشه در برخی از موارد. البته من اینجا اضافه بکنم که در بخش اعظم قوه قضاییه رعایت میشه، بیشتر در فرمانده های سیاسی و امنیتی اینها متاسفانه رعایت نمیشه و کسانی که نقض میکنن قوانین رو، علی رغم اینکه قربانیان این نقض قوانین موضوع رو مطرح میکنن، هیچ کس به در واقع این مشکلات و این شکایات و اعتراض اونها رسیدگی نمیکنه. این کسانی که نقض میکنن مقررات رو از یک مسئولیت آهنینی برخوردارن. من نظرم این هستش که رئیس قوه قضاییه ترتیب اتخاذ بکنه و افراد مورد اعتمادی رو بر این کار انتخاب بکنه که سرپرستی کنن، نظارت بکنن، ببینن آیا واقعا در مرحله تحقیقات این موارد رعایت میشه. در بسیار از فرمانده های امنیتی آیا قانون، که حتی قانون رو نمیگم دستور عمل، قانون رو رعایت میکنن بعضی از مقامات یا خیر؟
بله، دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ساکن ایران بود درباره سند امنیت قضایی که به تازگی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه اون رو ابلاغ کرده در 37 ماده به تمامی ارکان دستگاه قضایی کشور. اما بپردازیم به موضوع درگیری ها در منطقه قره‌باغ. به دنبال اصابت 10 راکت دیگر در میانه جنگ منطقه ناگورنو قره‌باغ به روستاهای خدافرین در استان آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفته که در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند. بنابراین گزارش، از آغاز درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ بیش از 50 گلوله راکت و خمپاره به روستاهای خداآفرین اصابت کرده. درگیری‌های تازه میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شرایطی آغاز شده که پیشتر پس از 11 ساعت مذاکره میان وزرای خارجه دو کشور در مسکو، طرفین بر سر آتش‌بس توافق کرده بودند. از طریق اسکایپ همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، ساکن هلند. آقای عطابکی، درود میفرستم به شما و موضوع رو با همین آغاز میکنیم. با وجود توافق دو طرف بر سر آتش بس، اما درگیری ها همچنان در منطقه ناگورنو قره‌باغ ادامه داره و هر دو طرف یکدیگر رو به نقض آتش بس متهم میکنند. فکر میکنید چرا این آتش بس رعایت نمیشه؟
خب این آتش بس قرار نبود که آتش بس پایداری باشه. آتش بسی بود انسان دوستانه به زعمی و قرار بود حیثیتی برای روسیه دست و پا کنه، به خاطر اینکه روسیه عملا موضع انفعالی گرفته بود از آغاز این رو در رویی. همیشه گمان هم می رفت که در حقیقت آذربایجان و ارمنستان همچنان تلاش کنن که به نوعی خواستای خودشون رو پیش از اینکه به پای میز مذاکره بنشینن مطرح کنن. آذربایجان در حال حاضر دست و بالا رو داره و نمیخواد به سادگی این دستاوردهایی که در دو هفته گذشته به دست آورده و به اعتباری میگه 44 منطقه مسکونی رو از ارمنستان پس گرفته، از دست بده. بنابراین در چنین موضع برتری که آذربایجان داره، نمیخواد به راحتی در حقیقت این آتش بس رو رعایت کنه. از سوی دیگه ارمنستان هم گمان میکنه که در موضع بسیار بسیار دفاعی قرار گرفته و اگر در این موضع دفاعی آتش بس رو بپذیره، باید تن بده به تمام آن دستاوردهایی که در 30 سال گذشته برای خودش دست و پا کرده.
آقای عطابکی، در جریان این درگیری ها بارها موشک و راکت به خاک ایران اصابت شده. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، آخرین بار 10 راکت به روستاهای خداآفرین در استان آذربایجان اصابت شده، آذربایجان شرقی. الان سخنگوی وزارت خارجه گفته که در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نمیمونه. فکر میکنید که منظور ایران چه هست؟ آیا منظور پاسخی نظامی است یا اینکه تهران به روش‌های دیپلماتیک میخواد اکتفا بکنه و از اون طریق برخورد کنه؟
گمان نمی کنم که گزینه نظامی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران باشه. جمهوری اسلامی هم با آذربایجان هم با ارمنستان رابطه نزدیکی داره و تلاش میکنه که یک موضع در حقیقت بی‌طرفانه در این جریان این جنگ اتخاذ بکنه. اما آنچه که گفتنیه، شاید در عرصه دیپلماتیک شاید به اون اشاره کنم، اینکه آقای ظریف یک ملاقاتی داشت با آقای جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، و در اونجا اشاره کرد که ایران در پی یک ابتکار منطقه‌ایه که ترکیه و روسیه هم حضور داشته باشن و به نوعی این قراری که مکمل اون سازوکار مینسک باشه. خب اگر این در حقیقت طرح ایران که ترکیه هم بدش نمیاد عملی بشه، ترکیه و روسیه دست و بالا رو پیدا میکنن و هر دو به خاطر نفوذی که دارن و به خاطر قدرتی که دارن برای خودشون دست و پا میکنن در قفقاز جنوبی، میتونن راه حلی رو در حقیقت ارائه بدن که این پسند و خورند وضعیت ایران و سیاست خارجی ایران و این منطقه بحرانی باشه.
بسیار سپاسگزارم تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند که ما رو همراهی کردید، و ممنون از شما که ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی میکنید. این مجله به زودی به ثانیه های پایانی نزدیک میشه. فقط این رو یادتون باشه که اگر خبرهای بیشتر رو خواستین پیگیری بکنید به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست و در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید از طریق توییتر و تلگرام و اینستاگرام پیگیر خبرهای بیشتر باشید. و روز خوش.